ساعت 20 به وقت ایران. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. پنجشنبه 28 دی 1402 برابر است با 18 ژانویه 2024 میلادی. رویا کریمی مشت هستم، همراه شما در مجله 8 شب رادیو فردا. بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام نیم ساعت آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. کیان،
خیلی سپاسگزارم. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان میگوید کشورش در زمینه امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی کوتاه نمیآید و برای دفاع از خاک کشورش از هر تدبیر ضروری استفاده خواهد کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری پاکستان، آقای علوی ضمن تقدیر از رفتار حرفه‌ای نیروهای مسلح پاکستان تاکید کرد حملات ارتش این کشور بدون آسیب زدن به غیر نظامیان به گفته او مخفیگاه‌های تروریست‌ها را در استان سیستان و بلوچستان ایران هدف قرار داده. رئیس جمهور پاکستان با اشاره به حوادث اخیر در نواحی مرزی ایران و پاکستان دو کشور را برادر خواند و گفت لازم است دو طرف مشکلات را از راه گفتگو و مشورت با هم حل کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند در حمله ارتش پاکستان به ایران دست کم 10 نفر کشته شدند که در بین آنها دو کودک نیز جان خود را از دست دادند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در یک نشست خبری کشورهای ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر را اعضای حلقه داخلی روسیه معرفی کرد. سرگئی لاوروف روز 29 آذر در اجلاس کشورهای عربی با امضای بیانیه مشترکی از موضع امارات متحده عربی برای اقامه دعوا علیه ایران در رابطه با جزایر سگانه پشتیبانی کرد و این موضوع اعتراض جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. مسکو که روابط نزدیکی با تهران دارد در سالهای اخیر تلاش کرده تا کشورهای عربی منطقه را متقاعد کند از آمریکا فاصله بگیرند و با سیاستهای روسیه همسو شوند. در ادامه خبرها، شبکه خبری NBC آمریکا در گزارش اختصاصی خبر داده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح آمریکا برای تشکیل ائتلاف عربی برای بازسازی غزه به رهبری عربستان را رد کرده است. NBC به نقل از 3 مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که در سفر هفته پیش وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، آقای نتانیاهو به وی گفته است آماده توافقی نیست که امکان تشکیل کشور فلسطین را فراهم کند. هفته گذشته وزیر خارجه عربستان اعلام کرد کشورش آماده است به شرط پذیرش کشور مستقل فلسطین از طرف اسرائیل به سوی عادی سازی روابط با اسرائیل گام بردارد. در طرح آمریکا 5 کشور عربی منطقه به رهبری عربستان بازسازی غزه را بر عهده می گیرند و رهبری جدیدی برای فلسطینیان انتخاب می شود. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسر او وحیده محمدی روز پنجشنبه پایان یافت. به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، جلسات دادگاه برای رسیدگی به اتهامات 4 متهم پرونده جمعاً به مدت 11 ساعت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد و رأی دادگاه در مهلت قانونی اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در جلسه روز پنجشنبه دادگاه وکلای اولیای دم خواهان صدور حکم مجازات برای 4 متهم پرونده از جمله حکم قصاص شدند. در روز اول جلسه دادگاه متهم ردیف اول اعلام کرد که اتهام قتل را قبول ندارد و به زور اعتراف کرده است. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر شامگاه 22 مهر در ویلای خود در کرج به قتل رسیدند. و اینکه بهای دلار آمریکا روز پنجشنبه در بازار آزاد به 54 هزار تومان و یورو به 59 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا نیز با کاهشی اندک به نزدیک 32 میلیون تومان رسیده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه حراج حضوری شمش طلا برای کاستن از قیمت ارزهای خارجی و طلا را آغاز کرد. یک افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز در تهران همزمان با حملات پی در پی ایران به عراق، سوریه و پاکستان روی داده است. خانم رویا،
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان جزئیات آخرین خبرها قرار داد. همینطور میتونید از تازه ترین خبرهای ایران و جهان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با خبر بشید. آدرس وبسایت ما رو هم که حتما میدونید radiofarda.com. در دقایق پیش رو از حمله های متقابل ایران و پاکستان خواهیم شنید. دوستی دیرینه و همسایگی پرتنش. ممنوعیت از وکالت برای وکلای زندانیان سیاسی. از یک وکیل دادگستری خواهیم شنید. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. حمله های متقابل ایران و پاکستان به خاک یکدیگر روابط به نسبت گرم و دوستانه تهران و اسلام آباد را تحت شعاع قرار داده. روابطی که هرچند با حمله های گروه های شبه نظامی در نقاط مرزی به چالش کشیده شده، اما به نظر می رسد همچنان از ثبات برخوردار است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سعید جعفری.
هر چقدر روابط ایران در سالهای اخیر در مرزهای غربیش پرچالش و پرتنش بوده، در جنوب شرقی مناسبات با پاکستان آرام و بدون فراز و نشیب دنبال شده است. کشوری که در سالهای اخیر بارها شاهد تغییر دولت، آن هم به شیوه نه چندان مسالمت آمیز بوده، عموما روابط خود را با تهران کنترل شده و به دور از تنش‌های رایج حفظ کرده است. به همین دلیل هم وقتی خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضعی در خاک پاکستان که با هدف ضربه زدن به پایگاه گروه جیش العدل منتشر شد، بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی ایران از اقدام جمهوری اسلامی غافلگیر شدند. با وجود تهدیدهایی که در سالهای اخیر به صورت مداوم از سوی برخی از گروه‌های بلوچ متوجه ایران شده، اما حتی این مسئله هم موجب نشد که خللی در روابطی که تهران و اسلام آباد آن را دوستانه و نزدیک می‌خوانند وارد شود. حتی وقتی عبدالملک ریگی در اسفند 1388 بر فراز آسمان ایران دستگیر شد، بسیاری از همکاری اطلاعاتی و امنیتی ایران و پاکستان در این عملیات خبر داده و تاکید کردند که نظامیان پاکستانی ریگی را تحویل مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی دادند. با این حال در سال‌های پس از آن هم تهدیدها و حملات از سوی گروه‌های بلوچی چون جیش العدل در مرزهای ایران ادامه داشت. عملیاتی که عموماً اعضای این گروه‌های شبه نظامی آن را از پاکستان طراحی می‌کردند و پس از پایان هم از مرزهای ایران خارج و به همانجا باز می‌گشتند. حال دلیل چه روابط نزدیک تهران و اسلام آباد و چه نگرانی ایران از تسلیحات اتمی پاکستان باشد، هرگز عملیات و حملاتی در سیستان و بلوچستان موجب نشده بود که ایران از دامن زدن به تنش‌ها با همسایه شرقی خود استقبال کند. حتی یک روز پیش از حمله موشکی ایران به پاکستان، دو کشور در تنگه هرمز یک رزمایش دریایی مشترک را برگزار کردند. با این حال احتمالاً ایران که از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل هیچ عملیاتی انجام نداده و از سوی حامیان داخلی و نیروهای وفادار منطقه‌ایش در این خصوص مورد انتقاد قرار می‌گرفت، به این نتیجه رسیده که همزمان با حملات به عراق و سوریه عملیات موشکی را هم در پاکستان انجام دهد تا پیامی مبنی بر بازدارندگی و نمایشی از اقتدار را به دشمنان منطقه‌ای خود و فراتر از آن ارسال کند. با این حال ناظران سیاسی انتظار داشتند که این اقدام با واکنش پاکستان روبرو شود. پس از انجام حمله موشکی پاکستان به نقاطی در ایران، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای که گویی از صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان در نشست داووس الگوبرداری شده بود، تأکید کرد که اسلام آباد به تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد و برای ضربه زدن به گروه‌های تروریستی و جدایی طلب بلوچ پاکستانی که در خاک ایران حضور داشتند، حملاتی را انجام داده است. امیر عبداللهیان ساعاتی پیش از آن در گفتگو با فرید زکریا همین استدلال را مطرح و تأکید کرده بود که هدف ایران ایرانی هایی بودند که در خاک پاکستان مشغول فعالیت تروریستی بودند. در چنین شرایطی احتمالاً می توان انتظار داشت که تنش های میان دو طرف بیش از این گسترش نیابد و ضربه ایران با ضربه متقابل و البته متناسب پاکستان پاسخ داده شده است. با توجه به پتانسیل‌های گسترده‌ای که دامن زدن به تنش‌ها در منطقه می‌تواند برای تهران و اسلام آباد به همراه داشته باشد، احتمالاً ایران هم از دادن پاسخ دوباره به حمله موشکی پاکستان پرهیز خواهد کرد.
اما در کنار خیشتنداری ایران و پاکستان، کشورهای منطقه هم واکنش‌هایی رو نسبت به این حملات متقابل نشون دادن. بعد از داوطلب شدن چین برای میانجیگری میان ایران و پاکستان، روسیه و طالبان هم خواستار حل دیپلماتیک مسائل میان دو کشور شدن. ساعتی پیش در گفتگو با فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، ارزیابی او را در مورد تنش‌های روزهای اخیر میان دو کشور پرسیدم.
اتفاق مشابه این افتاده در گذشته. حالا موشکی ممکنه نبا این برد، ولی خب هم ایران چندین حمله داشته در داخل پاکستان که یک بار به کشته شدن چند تا از ماموران نیروی هوایی نیروی دریایی پاکستان شد در نزدیکی‌های مرز ایران و پاکستان. اتفاق سال مشابه هم افتاده. میخوام بگم این دو تا کشور اساساً به هم نزدیک هستند، خیران یک رزمایش نظامی داشتند، ولی مسئله این هست که این اتفاق ممکنه این بار بدون اطلاع طرف مقابل صورت گرفته باشه. شاید اینه که یه مقداری آشوب برپا کرده.
منظورتون حمله ایران به آنچه که گفته شده جیش العدل در پاکستانه؟
بله، خیلی وقتا از قبل به نحوی همدیگر رو خبر میکنن که قرار مخالفان بسن به اون چیزی تروریست خونده میشه در کشور همدیگه هدف قرار بدن. ولی یکی دیگه هم یه مشکل مسئله دیگه هم خیلی مهمه، میدونید احساسات ناسیونالیستی در پاکستان هم خیلی قویه و الان اساسا حکومت و ساختار حکومتی مثلا دچار بحران هست و حتما لازمه که یک عکس العمل نشون میدادن برای آروم کردن افکار عمومی.
حتی فراخواندن سفیر پاکستان از ایران رو هم شما در واقع پاسخ به افکار عمومی داخل پاکستان میدونین؟
بله، خب پاکستان باید اعتراض کنه که مثلا به خاکش تجاوز شده و برای همین گفتم شاید بدون اطلاع اونا صورت گرفته. ولی بله، فراخواندن سفیر اتفاق بزرگ و فاجعه آمیزی در عرصه دیپلماتیک نیست. حالا به احتمال زیاد یه کمی مثلا بگذره مسئله حل میشه، حالا یا برمیگرده سفیر، مشکل نباید ماندنی باشه.
اما اگر اینطور که شما میگید مشکل ماندنی نیست، پس چرا بلافاصله پس از حملات ایران به پاکستان و اعتراض پاکستان چین اعلام آمادگی کرد برای میانجیگری؟ دخالت چین در این میان چه معنایی داره؟
ممکنه مسئله بدون مشکل حل بشه، ولی خب واقعا ممکنه هم یه مقداری بر اساس افکار عمومی یا شخصیت های در هر کدوم طرف ممکنه بحران یه مقدار عمیق‌تر هم بشه. چین به این دلیل ابراز آمادگی کرده که طبیعتاً دوست نزدیک هر دو طرفه. چین در واقع بزرگترین متحد تجاری و اقتصادی پاکستان هست و خب ایران هم پارتنر مهمی برای چین هست و خیلی طبیعیه که سعی کنه بین این دو کشور یه مقداری فضا رو آرومتر بکنه تا به عکس العمل عجیب غریبی دست نزنن و اوضاع آروم بشه. و یکی دیگه هم مسئله مهم اینه که چین اخیراً به هر حال در سالهای اخیر سعی کرده یک چهره صلح ساز به خودش بگیره. در کشمکش‌های متفاوتی واقعاً بعضی جاها به خوبی عمل کرده و سعی می‌کنه یه مقداری اون نقشی که الان بر در ایالات متحده آسیب دیده، نقش به اصطلاح بازیگری ایالات متحده، سعی کرده که چین سعی کرده یه مقداری صلح به اصطلاح ایجاد بکنه، حداقل بین کشورهایی که باهاش رابطه نزدیک دارن مثل ایران و عربستان سعودی یا حالا ایران و پاکستان که دو تا کشور البته با هم رابطهشون مثل رابطه ایران و عربستان سعودی نیست. ایران و پاکستان دو کشور نزدیک به هم هستن، دوست هستن.
پس به این ترتیب به نظر شما چرا ایران برای اتفاقی که حالا به طور معمول به گفته شما طی سالهای گذشته رخ داده چنین زمانی رو انتخاب کرده برای مورد حمله قرار دادن جیش العدل تو شرایطی که در واقع منطقه فضای بحرانی رو داره پشت سر میگذاره و تجربه میکنه؟ آیا ایران با اهداف خاصی به یک دوست و همسایه قدیمی حمله کرده؟
خیلی بسیار سوال منطقی و درستیه و خوب بود که مسئولان جمهوری اسلامی میتونستن به همچین سوالی پاسخ بدن. حدس من این هست که این سه کشوری که برای حمله های جمهوری اسلامی انتخاب شدن کشورهایی بودن که ایران اینجور محاسبه میکرد که تلافی نخواهند کرد طبیعتا. سوریه، عراق و پاکستان چون در گذشته هم کشتن مخالفان در داخل خاک همدیگه اتفاق افتاده بود مخالفانشون. حالا این مقطع زمانی بسیار بسیار حساسه و ممکنه جمهوری اسلامی به خیلی وقتا به خطای محاسبه میفته، این بار هم اشتباه کرده باشه، ولی خب مقطع زمانی کنونی بیشتر میتونه خاورمیانه رو نوستار اوضاع رو واقعا بخیم‌تر بکنه و از کنترل خارج بکنه به نحوی. ممکنه بر پایه خطای محاسبه آقایون باشه که متاسفانه از این کارها میکنن زیاد.
فاطمه امان تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک به پرسش‌های من پاسخ میداد. اما همونطور که تا به حال هم در خبرها شنیدید، ارتش پاکستان روز پنجشنبه مناطقی رو در نزدیکی سراوان مورد حمله قرار داد که ادعا می کرد مقر تروریست ها بوده، در حالی که پاکستان از کشته شدن چند تروریست در این محل ها خبر داده. منابع رسمی و محلی جمهوری اسلامی اعلام کردند که در این حملات 2 مرد، 3 زن و 4 کودک غیر ایرانی کشته شدند. وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان ایران رو پوشش میده هم نوشته که بیشتر کشته شدگان از خانواده های اعضای گروه های استقلال طلب و بلوچ و ساکنان روستاهای مرزی در شهرستان سراوان بودند که در بینشون دست کم 5 کودک و 4 زن به همراه 1 مرد جان باخته و 1 زن و 1 مرد دیگر مجروح شدند. سخنگوی گروه استقلال طلب بلوچ که به نام BLF هم شناخته میشه هم در واکنش در بیانیه‌ای کشته شدن شماری از اعضای خودش در حملات پاکستان را تایید کرده و حکومت این کشور را به گرفتن انتقام تهدید کرده. از سوی دیگه وزیر کشور ایران اعلام کرده که این 10 نفری که در این حملات کشته شدند به ادعای اون هیچ کدوم تبعه ایران نبودند. در همین زمینه همکارم سیاوش سعادتیان نظر رضا حسین بور فعال سیاسی بلوچ رو پرسیده.
سراوان یه منطقه گیست بسیار بسیار بزرگ با مرزهای طولانی بین ایران و پاکستان. مردمی که در اونجا زندگی می کنند همگی با هم قوم و خیش هستند در 2 طرف و رفت و آمد بین مردم بلوچ در 2 طرف مرز همیشه بوده و الان هم هست. پاکستان مدعی است که یک گروهی به نام ارتش آزادی بخش بلوچستان در یک منطقه ای در کنار مرز ایران و پاکستان در داخل ایران مستقر هست، که این به طور رسمی با مردم بلوچی که من در اونجا صحبت کردم تایید نکردند، ولی میگویند که مردم بین 2 کشور در حال رفت و آمد هستند. اما یک چیز دیگری که در این میان فوق العاده مهم هست این هست که این واکنش دولت پاکستان نسبت به بمبارانی که موشکبرانی که جمهوری اسلامی در پاکستان کرد خیلی اهمیت پیدا کرده، به دلیل اینکه الان نخست وزیر پاکستان یه بلوچه، رئیس سنای پاکستان هم یه بلوچه که مقام دوم هست و رئیس دادگاه عالی پاکستان هم از بلوچستان هست. بنابراین خود به خود اینها مجموعه ای هستند که می توانند شدیداً علیه جمهوری اسلامی واکنش نشون بدن و بیشتر خیال می کنم که جمهوری اسلامی وقتی که بخشی از پاکستان رو با موشک پرانی ویران کرد به اینها هم برخورد به غرورشون و این عملیات متقابل رو انجام دادند.
مقام های جمهوری اسلامی ادعا کردند که افرادی که در حمله موشکی پاکستان به استان سیستان و بلوچستان کشته شدند تابعیت غیر ایرانی داشتند. شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟
خب ادعای جمهوری اسلامی همین هست، ولی اونهایی که کشته شدند بلوچه هایی هستند از ایران که قرنها در اون منطقه زندگی کردند و البته بین پاکستان و ایران رفت و آمد داشتند. اینها جزء نیروهای آزادی بخش ارتش بلوچستان نیستند، اینها مردمان مظلومی هستند که در اونجا در نهایت فقر زندگی می کنند و در 2 طرف در پاکستان شدیداً تحت فشارند و امکان این که بتوانند از اونجا عملیات نظامی انجام بدند وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که این ادعای جمهوری اسلامی واقعیت نداره که اینها پاکستانی هستند. ولی البته میدونید که تعداد زیادی حدود 100 هزار خانواده در بلوچستان شناسنامه ندارند و متهم به این هستند که پاکستانی هستند. ممکنه که این افراد جزء اونها بوده باشند.
رضا حسین بور فعال سیاسی بلوچ به پرسش های همکارم سیاوش سعادتیان پاسخ میداد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خسرو علی کردی، وکیل برخی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، از سوی دادگاه انتظامی وکلای استان خراسان از وکالت تعلیق شده است. او به رادیو فردا می‌گوید که این تعلیق تا تعیین تکلیف حکم صادر شده برای او از سوی دادگاه انقلاب در دادگاه تجدید نظر ادامه خواهد داشت. خسرو علی کردی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به 1 سال زندان، 2 سال محرومیت از حرفه وکالت و 2 سال تبعید به شهرستان نهبند بندان محکوم شده است. همکارم فرشته قاضی با خسرو علی کردی وکیل دادگستری در مشهد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
دادگاه انتظامی کانون وکلای خراسان علیه بنده یک رأی در 4 صفحه صادر کرده. بنده از اشتغال به حرفه وکالت موقتاً تعلیق شدم تا زمانی که وضعیت پرونده دادگاه تجدید نظر من در خصوص مجازات هایی که قاضی هادی منصوری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب برای بنده مورد حکم قرار داده تعیین تکلیف شود.
توی این رأی که برای شما صادر شده دلیل رو چی ذکر کردن؟
عیناً عبارت رفتار اتهامی بنده رو از مصادیق رفتارهای خلاف شأن وکالت تلقی کرده، یعنی انتشار جریان دادرسی رو آمده و بهش استناد کرده که این رفتار خلاف شأن وکالت هست، در صورتی که شما قوانین موضوعه جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه وکالت رو که مطالعه می‌فرمایید، در هیچ یکی از این قوانین موضوع انتشار اخبار جریان دادرسی موکلین جرم انگاری نشده و حتی در قوانین وکالتی هم به عنوان تخلف انتظامی مورد نظر قانونگذار واقع نشده است.
فهم کنید دلیل این چیه؟ الان به جای اینکه کانون وکلا از شما یا سایر وکلایی که دچار چنین گرفتاری هایی میشید از سوی دادگاه انقلاب یا جاهای دیگه به دلیل انجام کار حرفه ایتون دفاع بکنه، اما خودش میاد مکمل اون محرومیت ها میشه، یعنی در کنار دستگاه قضایی در مقابل وکلا میست؟
متاسفانه دغدغه‌ای که بنده نسبت به موضوعی خودم مبتلا بهش هستم، تنها خودم نیستم، ممکنه همکاران وکیل دیگر بنده هم در معرض این آفت و این مسائل قرار بگیرن. این نکته خیلی برای من تو این جریان جالبه اینه که قاضی هادی منصوری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حتی برای کانون وکلا مشروعیت و جایگاه قانونی قائل نشده است که یک نسخه از اون دادنامه‌ای که من رو محکوم کرده به حبس و تبعید و مسائل دیگر برای دادگاه انتظامی وکلا یا برای رئیس کانون وکلای خراسان ارسال بکنه. یعنی این نشان می‌دهد که سیستم قضایی یک احاطه و یک اشرافی رو می‌خواد، یک هژمونی رو نسبت به کانون وکلا اعمال بکنه. متاسفانه کانون وکلا اون استقلالی که ما همیشه پیروش هستیم و همیشه ازش دفاع میکنیم و استقلال کانون وکلا رو جز خطوط قرمز خودمون میدونیم، متاسفانه مورد لحاظ قرار نگرفته. یعنی کانون وکلا و رئیس کانون وکلا بایستی از رئیس دادگاه انقلاب میخواستن دادنامه‌ای که به موجب اون آقای خسرو علی کردی رو شما محکوم کردید به حبس و تبعید و ممنوعیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور، یک نسخه شو لااقل برای ما میفرستادید که ما اون دادنامه رو مطالعه بکنیم، ببینیم که دلایلی که شما خسرو و علی کردی رو محکومش کردید چیه. شما اگر دادنامه بنده رو ملاحظه بکنید، تمام مصاحبه های بنده رو قاضی هادی منصوری آمده پیاده کرده رو کاغذ و اونها رو مستند قرار داده و مبنای محکومیت بنده. من گلایه من از کانون وکلا اینه که کاش کانون وکلا دلایلی که قاضی هادی منصوری من رو محکوم کرده به حکم ظالمانه رو از هادی منصوری میخواست، ولی که متاسفانه کانون وکلا به صرف یک نامه عادی اداری که آقای منصوری براشون فرستاده آمده چون این تصمیمی رو برای من اتخاذ کرده که من واقعا برای کانون وکلا و برای استقلال کانون وکلا احساس خطر جدی میکنم.
اگر کانون وکلا دادسرای انتظامی وکلا تن نده به این نامه‌ای که از دادگاه انقلاب رفته، در مقابلش ایستادگی بکنه و اون محرومیت رو نپذیره، چه اتفاقی میفته؟
هیچ گونه عواقبی برای کانون وکلا از لحاظ قانونی متصور نیست، به لحاظ اینکه کانون وکلا یک نهاد کاملا مستقل از قوه قضاییه هستش و قوه قضاییه نمیتواند سازوکاری رو تعریف بکنه که موجب اختلال در روند اداری کانون وکلا یا اینکه تنبیه یا توبیخی رو برای کانون وکلا بتواند در نظر بگیرد.
شما الان میخواید چیکار بکنید؟ یعنی چه اقدامی بکنید؟
خانم قاضی، دو تا راهکار برای خودم متصور هستم. یک راهکار اینه که به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض بکنم. تنها مفر رو جایگاهی که قانونگذار در نظر گرفته دادگاه عالی انتظامی قضات هست. بنده در اولین فرصت اعتراضم رو ثبت خواهم کرد و جلوی کانون وکلای دادگستری تحصن خواهم کرد تا زمانی که نسبت به موضوع بنده هیئت مدیره ورود بکنه و جواب قانع کننده ای رو برای بنده ارائه بکنه.
خسرو علی کردی، وکیل دادگستری تعلیق شده، در مشهد به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. باستانشناسان در نزدیکی شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمه آثاری تازه از دوران پارین سنگی و صده‌های متأخر اسلامی را کشف کردند. همکارم اردشیر طیبی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلویه و بویراحمه خبر داد که باستانشناسان در کاوش‌های این منطقه آثاری از دوران پارین سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستانشناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارین سنگی، سگورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارین سنگی را قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی، استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا، معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران، این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانست در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال، کاوش در مکانهای دوران پارین سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بویراحمه از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه‌های انسان اولیه در دوران پارین سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی داریم میریم که به پایان مجله هشت شب رادیو فردا نزدیک بشیم، اما میدونید که تنها نیم ساعت دیگر بار دیگر با مجله خبری دیگری با شما خواهیم بود. تا اون زمان اما فرصت دارید که سر بزنید به وبسایت رادیو فردا و از آخرین تحلیل ها و گزارش هایی که همکارانم در وبسایت برای شما فراهم کردن با خبر بشید. یکی از آخرین تیترهای وبسایت این هست: طرح جدید ارتش اسرائیل برای بهره‌مندی بیشتر از کمک‌های نظامی آمریکا. خبرهایی رو هم در مورد عملیات پهپادی جدید اوکراین در منطقه سن پترزبورگ روسیه میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید.